پروفایل، مسیر انسان‌هایی که از دل جنگ جهان را تغییر دادند.
سلام، من احسان طریقت هم و به اولین قسمت از پروفایل پرچم سفید خوش اومدید. امیدوارم که خوب باشید. خیلی خوشحالم که بالاخره بعد از مدت‌ها تونستم موضوعی که بهش فکر می‌کردیم رو براتون اجرایی بکنیم و با موضوعاتی که نمی‌شد لابلای قسمت‌های پرونده‌های پرچم سفید در موردشون حرف بزنیم، بالاخره در یه بخشی به نام پروفایل این کار رو انجام بدیم و این قسمت‌ها از این به بعد روزهای یک شنبه دو هفته یک بار با یه موضوعی از دنیای جاسوس‌ها یا فرمانده‌ها یا یکی از خلبان‌ها یا افرادی که به هر حال در دنیای جنگ تاثیرگذار بودن اینجا بیاییم و یک قسمت رو منتشر بکنیم. امیدوارم مورد پسندتون باشه و دوست داشته باشید. همین موضوع رو در یوتیوب خودم هم داشتیم و اونجا هم از داستان‌های جاسوس‌ها و افراد مختلف چون استقبال شد گفتیم که اینجا هم با همین موضوع شروع بکنیم و این موارد رو تعریف بکنیم. امروز ماجرای یکی از جاسوس‌های دنیا رو در موردشون حرف می‌زنیم. بعضی از این افراد ممکنه مستقیم به جنگ مربوط بشن و داستانشون ربط پیدا بکنه و بعضیا هم نه. ولی در دنیای جنگ و تاریخ مربوط بهش حتماً تاثیرگذارن. ماجرایی که امروز تعریف می‌کنم مستقیماً به ماجرای جنگ جهانی دوم مرتبط میشه و امیدوارم که دوستش داشته باشید. پس یک شنبه‌ها هر دو هفته یک بار اینجا این با پروفایل در پرچم سفید. روند پرونده جنگ سرد و بقیه پرونده ها هم همونطوری که قبلا در جریان بود ادامه پیدا میکنه و هستش، فقط پروفایل به ماجرا اضافه میشه و لابلای قسمت های پرونده ای پرچم سفید اون رو خواهید شنید. بریم سراغ پروفایل اول که درباره فردی به اسم دوسان دوسکو پاپوف.
Germans decided to send me to the United States to organize similar spy nets. And they have given me
دوسان دوسکو پاپوف، قماربازی که تاریخ رو فریب داد. بیاید بریم اواسط قرن 20 رو تصور بکنیم، زمانی که قهرمان‌ها تعدادشون کم نبودن. زن‌ها و مردای زیادی شجاعانه با فاشیسم جنگیدن و این تلاش‌های جمعی در کنار هم یه هدف واحد رو تعقیب می‌کرد: پیروزی بر استبداد. در این حال نقش فرد در شکل دادن به رویدادهای جهانی هم برجسته شد. گاهی یه نفر با انتخاب‌های دقیق و پر ریسک مسیر جنگ رو میلیمتری تغییر میداد. یکی از اونا دوسان دوسکو پاپوف، مردی که نویسنده بریتانیایی راسل میلر اون رو اینطوری توصیفش میکنه: وکیلی ثروتمند، زندوست خوشمشرب، بازیگری ماهر و قماربازی جسور. پاپوف به ظاهر ارزشمندترین عامل اطلاعاتی آلمانیا بود، اما در واقع برای MI5 کار میکرد تا اطلاعاتی که با دقت ساخته شده رو به نازی ها برسونه به عنوان بخشی از یک سیستم فریب. پاپوف دور از کلیشه جاسوس در سایه بزرگتر از زندگی به نظر میرسید و فعالیتاش خیلی تو چشم بود. کازینوهای سطح بالا، ماشینای لوکس، مهمونیهای درخشان و پرستاره و حضور کنار زنان زیبا، سبکی که گاهی پوشش کم نظیری برای پنهانکاریاش می شد و گاهی هم نقطه ضعفش. وقتی به FBI هشدار داد که حمله قریب الوقوع به پرل هاربر در راهه، حرفاش رو به حساب یاوه‌گویی های یک منحرف اخلاقی غیر قابل اعتماد گذاشتن. برای دوسکو همیشه ریسک بالا بود، چه پشت میز قمار چه روی میز بازجویی. اون در موفقیت حمله متفقین به نورماندی هم نقش داشت و الهام بخش شخصیت جیمز باند یان فلمینگ هم بوده. این داستان دوسان دوسکو پاپوف که براتون تعریف میکنم. دهه ژوئیه 1912 دوسکو پاپوف در خانواده ثروتمند سرب در تیتو به دنیا میاد، شهری که اون زمان بخشی از امپراتوری اتریش مجارستان بود و بعدها به یوگسلاوی پیوست. پدرش میلاد پاپوف مثل پدر خودش صنعتگری موفق بود و از تولید و معدن تا خرده فروشی خانواده رو ثروتمند کرد. همین ثروت اجازه میداد خانواده بین زمستونهای بلگراد و تابستونهای شهر دوبروونیک جابجا بشن و برای دوسکو و دو برادرش ایوان و ولادان بهترین آموزشگاه رو فراهم بکنه. 16 سالگی دوسکو مصادف میشه با ورود اون به مدرسه انحصاری اوول کسل در هومه لندن. 3 ماه بعد البته روح سرکشش فوران میکنه و به دلیل غیبت طولانی از کلاس انضباطی حکم شلاق میگیره. اما شلاق رو از دست معلم میقاپه، جلوی چش همکلاسی ها میشکنه و طبیعتاً اخراج میشه. میفرستنش پاریس در لیسه بدون دردسر درس رو تموم میکنه و بعد در دانشگاه بلگراد حقوق میخونه. روزا ورزش و قایق سواری در دریای آدریاتیک، شبا هم معاشرت و پارتی و اینجور چیزا. یه زندگی شبه اشرافی که هم ذوق ماجراجوییش رو سیراب میکنه و هم اون رو عادت میده که عرفها رو کمی جدی نگیره. بریم به فرایبورگ 1934، وقتی دانشگاه اون زمان سنگر ایدئولوژی بود. 1934 برای دکترا راهی فرایبورگ میشه، شهری در دامنه یه جنگل سیاه با اعتبار دانشگاهی و نزدیکی به پیستای اسکی. هیتلر هم تازه یه سال بود به قدرت رسیده بود و رژیم نازی با سرعت داشت همه چیز از جمله آموزش عالی رو تحت کنترل خودش میگرفت. اساتید یهودی یا منتقد تصفیه می شدن و دانشجوها تشویق یا وادار به پیوستن به اس اس و اس آ. بگم که اس اس به عنوان یکی از شاخه های نظامی و امنیتی اصلی آلمان نازی مسئول امنیت و اجرای سیاست های هیتلر بود. افسر و سربازای اس اس سوگند وفاداری مطلق به هیتلر یاد می کردن و شعارشون هم افتخار من وفاداری من است بود. اس آ هم به معنای یگان های طوفان بود. این نیروی شبه نظامی نقش کلیدی در افزایش قدرت آدولف هیتلر بین سالهای 1920 تا 30 داشت. بعد از قدرتگیری هیتلر البته تو سال 1933 به ویژه بعد از رویداد شب دشنه‌های بلند نقششون کم 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 رنگ میشه و اس اس به تدریج جایگزین اونا میشه. برگردم به ماجرامون، یعنی ماجرای دوسکو. دوسکو مثل خیلی های دیگه در ابتدا از سیاست فاصله داشت، اما طولی نکشید که ساده دلیش دود شد و رفت هوا، چون اون زمان دانشگاه عملا به مرکز تزریق ایدئولوژی بدل شده بود. دوسکو با اینکه داشت به صورت بین المللی و انگار چند وجهی بزرگ می شد و آموزش می دید، کنترل خودش رو از دست نداد و با دو تا دانشجوی بانفوذ دوست شد. جانی جپسن یا جوبسون، وارث یه خانواده ثروتمند کشتیرانی در هامبورگ، و فردی فاگان از خانواده کاتولیک و بانفوذ. با ظاهر جذاب، اعتماد به نفس بالا و ماشین‌های اسپورت، سه نفره دنبال چیزایی می‌رفتن که دوست داشتن: آزادی، معاشرت و البته سر به سر گذاشتن با سیستم. وقتی فهمیدن صاحب کافه بینگر حاضر نشده تابلوی ورود یهودیان ممنوع رو نصب کنه، آمدانه به اونجا رفت آمد می‌کردن. یه روز یه افسر اس اس بیرون کافه وایستاده بود، از اونا خواست که اسمشون رو بگن. هر سه تاشون هم خیلی بی‌پروا اسم واقعی خودشون رو گفتن و فاگان عنوان اشرافیش رو هم با تمسخر ادا کرد. حتی تو باشگاه دانشجویان خارجی که به آلاندر معروف بود، مناظره هایی درباره مسائل اجتماعی و سیاسی برگزار می شد، با یه مزیت مهم البته برای جوون ها، اونم این که بعد از ساعت 11 شب و بعد از اینکه شام در واقع سرو شد، خانم ها می تونستن برای رقص به اونجا بپیوندن. اما به زودی روشن شد مناظره ها مهندسی می شن اونجا تا ایده های نازی پیروز بشن. دانشجوهای شرکت کننده آلمانی در واقع اعضای حزب بودن. موضوعها رو انتخاب، ماها تمرین و اجرای مناظره رو هدایت می‌کردن تا خارجی‌ها رو تحت تأثیر قرار بدن. دوسکو و دوستاش 18 ماه مدام مقابل این موج ایستادن. از پیش استدلال آماده می‌کردن، میدون‌ها رو همسط می‌کردن و اجازه نمی‌دادن اکثریت ساختگی شکل بگیره. خود دوسکو دو سخنرانی پرشور در دفاع از دموکراسی هم ایراد کرد. عاقبت نافرمانی‌هاش گریبانش رو البته گرفت. 1937 درست قبل از سفر به پاریس برای جشن پایان نامه، گشتاپو بازداشتش کرد. 8 روز بازجویی مداوم، البته بدون اینکه شکنجه فیزیکی بشه، اون رو تا مرز خستگی و عدم انسجام پیش برد. می‌خواستن وادارش کنن اعتراف کنه که کمونیسته و طرفدار یهودیا. جواب اونم کوتاه بود: من نازی نیستم. بعد بی محاکمه به زندان فرایبورگ منتقل شد و به انفرادی فرستادنش. جپسون که غیبت طولانی دوستش رو دید، پیگیر شد و فهمید دوسکو در زندانه. خبر به پدر دوسکو در یوگسلاوی رسید و اون هم با نفوذش نخست وزیر یوگسلاوی رو قانع کرد تا با هرمان گورینگ حرف بزنه. هرمان گورینگ کی بود؟ هرمان گورینگ یکی از قدرتمندترین سیاستمدارا و نظامیای دوره رایش سوم در آلمانه. اون فرمانده نیروی هوایی آلمان یا همون لوفتوافه رو گرفته و دریافت کننده عالی ترین درجه نظامی رایش مارشال هم بوده. گورینگ همینطور از اعضای کلیدی حزب نازی هم بود و نقش مهمی در اجرای راه حل مسئله یهودیان داشت که به صدور دستور از طرف اون منجر شد. بعد از جنگ هم در دادگاه نورنبرگ به عنوان یکی از جنایتکاران جنگی اصلی محاکمه شد، اما قبل از اینکه حکم اعدامش رو در واقع رقم بزنن خودکشی میکنه. برگردم به دوسکو. یه ماه بعد دوسکو ناگهانی و مخفیانه آزاد میشه، به شرطی که ظرف 24 ساعت آلمان رو ترک بکنه. اون در سپتامبر 1937 به دوبرونیک میره و دفتر حقوقی میزنه. اون تجربه تلخ، نفرتش از تمامیت خواهی نازی رو از یک دلخوری سیاسی به کینه عمیق بدل میکنه و از لطفی که جانی جپسن در آزادیش داشت دینی میسازه که بعدها در متن جنگ هر لحظه حسش میشد کرد. جنگ از چیزی که فکر میشد نزدیکتر بود و اولین گره های اطلاعاتی هم همینجا به وجود میاد. با نزدیک شدن اروپا به جنگ و عبور ارتشهای نازی و بعد شوروی از مرزهای لهستان تو سپتامبر 1939، زندگی دوسکو با تأکید و تکیه بر بی‌طرفی یوگسلاوی هنوز بدون تغییر بزرگ داشت ادامه پیدا میکرد، تا اینکه در فوریه 1940 تلگرافی فوری از جپسن میرسه: دیدار فوری در بلگراد. دوسکو به یاد قولی که به دوستش داده بود را میفته و میره اونجایی که در واقع بتونه جپسن رو ببینه. قصه کوتاه بود: 5 تا کشتی تجاری خانواده جپسن در تریست ایتالیا زیر محاصره متفقین گیر کرده بود و اون فرصت داشت اگر کشتی ها رو به کشوری بی‌طرف بفروشه هم سود خوبی به جیب بزنه و هم جلوی مصادره اونها برای ماشین جنگی نازی ها رو بگیره. اما یه واسطه کاربلد همین وسط لازم بود. دوسکو با اون شبکه‌ای که داشت و با اون دوستایی که داشت پای وابسته تجاری بریتانیا و یه تاجر برجسته یه طرفدار بریتانیا رو میکشه وسط و در نهایت معامله جوش میخوره. اما بعدش جپسن حقیقت تکون دهنده ای رو به زبون میاره. اون به عنوان محقق جاسوس برای اطلاعات نظامی آلمان کار میکرده و میتونسته تحت پوشش تجارت سفر کنه و اطلاعات جمع آوری کنه. برای نسل اون انتخاب تلخی پیش رو بوده: خدمت اجباری در ورماخت و خطر مرگ در خط مقدم یا یک کار کمتر مرگبار و پرسود. جپسن راه دوم رو انتخاب میکنه، ضمن اون که اطلاعات نظامی آلمان برخلاف برخی نهادهای نازی اون موقع کمتر ایدئولوژیک بود و افسرهای غیر نازی زیادی داشته. اون توی اون دوره در محدوده امن و محرمانه هتل سربی کینگ در بلگراد از دوسکو میخواد که در مأموریتش کمکش کنه. اونم مأموریتی برای گزارش درباره سیاستمدارای فرانسوی که ممکن بود بعد از سقوط محتمل فرانسه با آلمان همکاری کنن. این پیشنهاد دوسکو رو در یه دوراهی میذاره. نفرتش از نازیسم اجازه نمیداد به نفع دشمن کاری بکنه، اما وفاداریش به جپسن هم سنگین بود. بالاخره پذیرفت که فقط به عنوان دوست و در این حال اون که فکر میکرد نسخه ای از گزارش برای رابطش در سفارت بریتانیا که میدونست به MI6 وصله جذاب میشه، این کار رو پذیرفت و انجامش داد. دوسکو طبق عادت کار رو حرفه‌ای پیش برد. قرار ملاقات ها جمع‌آوری دیدگاه های دیپلماتیک، مقامات و در واقع زندگی بازرگان های فرانسوی رو گذاشت وسط و شروع کرد به جمع‌بندی اونها. جمع‌بندی هم این بود که پیر لاوال، نخست وزیر سابق، بیشترین شانس رو داره تا از طرف آلمان بر فرانسه حکومت بکنه. گزارش رو که تموم کرد، دو نسخه تایپ کرد. یکی برای جپسن و یکی هم محرمانه برای دبیر اول سفارت بریتانیا. 4 ماه نگذشته بود که نیروهای آلمان 14 ژوئن 1940 وارد پاریس شدند و پیشبینی دوسکو محقق شد. پیر لاوال در دولت ویشی به وزارت رسید. بالادستی‌های آلمانی تحت تأثیر قرار گرفتند و جپسن ترتیب دیداری با موافقش ارنست مونینگر رو داد. شامی که در اقامتگاه دوسکو برگزار شد. مونینگر واضح حرف زد. گفتش که می‌خواسته دوسکو رو برای اطلاعات نظامی آلمان استخدام بکنه. دوسکو در ظاهر پذیرفت این پیشنهاد رو و همون شب اطلاعات رو به افسر MI6 در بلگراد گزارش داد. بریتانیایا طبیعتاً شک داشتن. به هر حال دنیای جاسوسی پر از لایه‌های دروغ و فریبه، اما دستورالعمل هم روشن بود. همراهی بکن باهاشون. داستانی هم سر هم شد. دوستی دیپلمات در لندن که ممکن بود اطلاعات مفیدی برای انتقال از طریق جپسن داشته باشه. اما بریم نوامبر 1940. سفر دوسکو به لندن از لیسبون بالاخره مجاز اعلام شد و اون منتظر دستورای بیشتر از اطلاعات بریتانیا موند تا در اوایل دسامبر 1940 جلسه ای با سرگرد توماس رابرتسون در MI5 که مسئول رسیدگی به جاسوسای دو جانبه بود ترتیب داده بشه. 4 روز زیر بازجویی فشرده رابرتسون و 3 افسر دیگه همه چیز در واقع سنجیده شد تا ببینن که چقدر این نیروی نفوذیشون قرار تحمل داشته باشه. نتیجهش هم این شد که بریتانیا مطمئن شد دوسکو پاپوف قصد داره علیه نازی ها برای متفقین بجنگه، اگرچه همه در دم قانع نشدن. شب سال نو 1940 دوسکو در مهمونی با استوارت مینز رئیس MI6 روبرو شد. مینز از یه طرف نگران سبک زندگی پرزرق و برق دوسکو بود و از طرف دیگه پتانسیلش رو تایید میکرد. یکم بعدتر کمیته جاسوسی اون رو رسماً به عنوان مأمور دو جانبه استخدام کرد و اسم رمز اولیه ی اسکوت رو بهش دادن که خیلی زود به سه‌چرخه تغییر پیدا کرد. بعضی ها گفتن اشاره به زندگی عاشقانه‌شه، بعضی دیگه هم گفتن چون رهبر یک گروه 3 نفره بوده این اسم رو روش گذاشتن. هرچی که بود بازی فریب بالاخره شروع شده بود. 1941 دوسکو با ایوان مونتگا افسر اطلاعات نیروی دریایی، همون که بعدها در عملیات گوشت چرخ کرده مشهور شد، ارتباط گرفت تا روایت پشتیبان محکمی برای حضورش در لندن داشته باشه. روایتی که به قدر کافی جالب ولی کم اثر باشه تا خوراک گزارش‌های دوسکو برای آلمانی‌ها در لیسبون بشه. مأموریت هم دشوار بود. هم باید نزد SA، همون شاخه‌ای که در آلمان براتون تعریف کردم، معتبر بمونه، هم مأموریت‌های MI5 رو پیش ببره. اولین تمرکز جا انداختن خودش به عنوان عامل قابل اعتماد آلمان با معاشرت با شخصیت‌های بانفوذ و حضور در رویدادهای اجتماعی بود. SA داستان دوست دیپلمات خیالی لندن رو پذیرفت. تو مارس 1941 دوسکو 2 نفر رو به لودویکو فوف مسئول SA معرفی کرد. دیکی متوف افسر ناراضی با بدهی قمار و فرادل گنر زنی با نفوذ و دسترسی به شایعات سیاسی. در اصل هر 2 نفر هم برای اطلاعات بریتانیا کار می‌کردند. این شبکه 3 نفره مأموران دو جانبه به حلقه یوگوسلاوی معروف شد و به MI5 امکان داد جریان اطلاعات به آلمان رو مدیریت کنه و ترکیبی از اطلاعات غلط سنجیده و حقایق بی‌ضرر گزینشی ارائه بکنه، همون چیزی که در اصطلاح عملیاتی بهش غذای مرغی میگن. از طرف دیگه دوسکو ضعف اطلاعات نظامی آلمان در تأمین مالی عوامل مستقر در بریتانیا رو دید و طرحی مبتکرانه چید، عملیات میداس. اون مدعی بود تاجر بریتانیایی رو میشناسه که مشتاق دور زدن مقررات ارزی و تعویض استرلینگ با دلاره. استرلینگ دست دوسکو به لندن میرسید و بین عوامل آلمانی توزیع میشد. فوف با وعده کمیسیون 10% طرح رو سریع تایید کرد. نتیجهش هم این شد که حدود 85,000 پوند از طریق این طرح جابجا شد. پولی که در عمل عملیات بریتانیا رو داشت تغذیه میکرد. یه صحنه افسانه‌ای هم اینجا اتفاق میفته. تابستون 1941 کازینوی استور در پرتغال، افسر اطلاعات نیروی دریایی برای دیدن دوسکو میاد اونجا. دوسکو که مقدار زیادی پول MI6 همراهش بوده، در برابر یه تاجر لیتوانیایی به اسم بلوک شرط بزرگی میبنده و روایتی هست که تا 50,000 دلار این شرط رو بسته. بلوک نمیتونه همپای اون بشه و عقب میشینه و ماجراهای دیگه پیش میاد که سالها بعد یان فلمینگ همین صحنه رو در رمان اول جیمز باند جدید کازینو رویال زنده میکنه و جذابیت، ظرافت، ولخرجی و همه اتفاقاتی که مؤلفه های جیمز باند میشه رو میشد در اون دوره در دوسکو دید و حتی میشه گفت یان فلمینگ اونها رو در جیمز باند زنده کرده و واقعیش کرده. بریم سراغ بحران پرل هاربر، هشداری که دوسکو داد اما آمریکا هیچ وقت اون رو نشنید و خودش ماجراهای زیادی رو برای دوسکو رقم زده. بهار 1941 اطلاعات نظامی آلمان از دوسکو درخواست مأموریتی کرد که اون مأموریتش رو در ایالات متحده ادامه بده. میگفتن شبکه‌ای به اسم NW در آمریکا وجود داره که بسیار آشفته است و FBI روی هر آمریکایی با ریشه آلمانی یه پرونده درست کرده. MI5 با دیدن کارنامه دوسکو در اروپا مردد بود. FBI هم همینطور، اما برای حفظ اعتبار دوسکو نزد آلمانیا تصمیم گرفته میشه که اون به آمریکا بره و MI5 اداره عملیاتیش رو البته با اکراه به FBI بسپاره. تصمیمی که بعداً خیلی ها دربارش افسوس خوردن. با صدور ویزا 10 آگوست دوسکو از لیسبون به نیویورک میره. همراهش هم کلی ابزارهای جاسوسی مثل پول نقد، میکروفیلم، دفترچه رمز، جوهر نامرئی و از همه مهمتر یه پرسشنامه دقیقی که اطلاعات نظامی آلمان بهش داده رو با خودش حمل میکنه. پرسش‌ها درباره پایگاه نیروی دریایی آمریکا در پرل هاربر بود. آرایش در واقع اونجا چطوری مین‌ها رو کار گذاشتن، کارهای لایبروبی چجوری انجام میشه، عمق آب یا وجود یا برنامه ساخت منطقه خشک به اصطلاح اونجا و چیزهای دیگه‌ای که توی پرسشنامه از دوسکو میخوان که اونها رو جمع‌آوری بکنه. این دقت در ذهن دوسکو زنگ خطری رو به صدا در میاره. اون مأموریت مشابهی رو به یاد میاره که جپسن درباره پایگاه تارانتو انجام داده بود. پایگاهی که نیروی هوایی و دریایی بریتانیا در 11 نوامبر 1940 بهش حمله کردند. ژاپنیا مشتاق فهم اثر بخشی اون حمله بودن و برای مدل سازی حملات آینده میخواستن ازش استفاده بکنه. نتیجه وحشتناک دوسکو هم این بود. شاید ژاپنیا قصد حمله به پرل هاربر رو دارن. 12 آگوست اون در والدورف آستوریا اقامت میکنه. FBI تصمیم داشت 48 ساعت اون رو زیر نظر بگیره تا هر تماس احتمالی با عوامل آلمانی مشخص بشه. اما یه سوء تفاهم عجیب همینجا رخ میده. دو نفر در قالب بررسی معمول تازه واردها سراغ دوسکو رو میگیرن و اون گمان میکنه که اونا مأمور FBI هن. مستقیم مأموریت دو جانبش رو لو میده. برای شروع خوبی نبود و 15 آگوست 1941 در یک دیدار رسمی با FBI دوسکو با قاطعیت هشدارش رو داد که ژاپن احتمالاً قصد حمله به پرل هاربر رو داره. اما قبلش هم به هر حال این رو به دو تا مأمور عادی هم لو داده بود. سازمان ظاهراً نسبت به این حرف بی‌اعتنا بود. توجهشون بیشتر به فناوری میکروفیلمی جلب شد که دوسکو آورده بود. پیشنهاد دوسکو برای سفر پوششی به هاوایی با تری ریچاردسون برای جمع‌آوری اطلاعات بیشتر هم به شدت رد شد. نه تنها اعتبار دوسکو نزد اطلاعات نظامی آلمان در خطر بود که رابطه شکنندش با FBI رو هم داشت میدید که رو به وخامت داره میره. تو قلب این بی‌اعتمادی شخص جی ادگار هوور مدیر FBI قرار داشت. بدگمان به هر جاسوس و به ویژه بدبین به یک مأمور دو جانبه یه خوشگذرون. سبک زندگی پوپوف، قرض گرفتن پول برای پوشش، سلیقه های گرون قیمتش، رابطه های عاشقانه پرسر و صداش برای هوور در تضاد با تصویر اخلاقی بود که از خودش ساخته بود.
Could you tell me a good book about Mark Antony?
So you're interested in Mark Antony?
Yes.
یکی از روابط عاشقانه دوسکو در آمریکا با بازیگر فرانسوی سیمون سیمن بود که اتفاق افتاد. رابطه پرشور و علنی که یک ستون نویس شایعه پرداز هم دربارش متن نوشت و عکس منتشر کرد. دو ضربه همزمان، خشم هوور و بالا رفتن سوءظن آلمانی‌ها به دوسکو وارد شد. علاوه بر این FBI در اون دوره مأموریت اصلیش رو شناسایی و دستگیری دشمن تعریف کرده بود که عملیات پیچیده چند جانبه ای رو می‌طلبید. هوور ترجیح میداد از دوسکو به عنوان تومه استفاده بکنه تا جاسوسای آلمانی دیگر رو به دام بندازه. روی کردی که البته چندان نتیجه نداد. رفتار خود دوسکو، اعتماد به نفس و قاطعیتش که در کار اطلاعاتی مزیت بود، در اداره در واقع سلسله مراتبی اون موقع به چشم چالش طلبی به نظر می اومد. دوسکو دسامبر 1941 بعد از سفری به آمریکای جنوبی به نیویورک برگشت و با خبر حمله ویرانگر به پرل هاربر روبرو شد. برآشفته شد، توضیح خواست و با سکوت مواجه شد. عده‌ای گفتن هشدارش اونقدر واضح نبوده. عده‌ای دیگه هم گفتن حتی اگه واضح بود فقط یکی از تهدیدات متعددی بود که اطلاعات آمریکا با اون دست به گریبان بوده. نتیجه عملی هم اما روشن بود. حضورش در آمریکا هم نزد FBI و هم نزد اطلاعات نظامی آلمان دیگه بی‌اثر شده بود. با این حال دست نکشید. پذیرفت تحت نظر MI5 به لیسبون برگرده و کارش رو ادامه بده. 29 سپتامبر 1943 اون به اروپا برگشت. با حسی از شکست که شامل هشدار نادیده گرفته شدهش به آمریکایی‌ها بود، آمریکایی‌ها غافلگیر شده بودند و اون هم باید به اربابای آلمانیش توضیح میداد. زندگی یه مأمور دو جانبه همینقدر انگار بی‌رحمه. تلاشش برای ساختن شبکه جعلی در آمریکا، اون هم در خود کشور آمریکا، یعنی در زمین آمریکا و بدون همکاری لازم FBI، باعث شده بود که اطلاعاتی که به دست آورده باورپذیر نباشه. اطلاعات نظامی آلمان ناامید شد و مدام میپرسید چرا پس تو توی اروپا موفق بودی اما توی آمریکا زمین خوردی. زمان لازم بود تا اونو MI5 رابطه رو انگار بازسازی بکنه. بالاخره آروم و با اصرار اطلاعات آلمان توضیحات رو پذیرفت. به هر حال در اروپا روی دوسکو به عنوان یکی از عوامل کلیدی تکیه داشتن اونا. در این بین سرنوشت جپسن هم پیچ خورد. تابستون 1943 اون درگیر رسوایی ارز خارجی شد. با سوء استفاده از اختلاف نرخ رایشمارک بین کشورها مدتی سود کرد، اما شایعه ها به گوش اطلاعات نظامی آلمان رسید و به نظر می اومد که دیگه داره خطر احساس میشه. MI5 با علم به نزدیکی جپسن و دوسکو پذیرفت جپسن رو با اسم رمز هنرمند استخدام بکنه با هدف بلند مدت فراری دادنش. معلوم نیست جپسن دقیقاً چه زمانی فهمید دوسکو دو جانب است، اما احتمالاً از همون اول هم میدونست اطلاعاتی که منتقل میکنه به متفقین برمیگرده. اون بارها برای محافظت از دوسکو اقدام کرد، حتی وقتی فهمید راننده دوسکو مخفیانه حرکاتش رو به اطلاعات نظامی آلمان گزارش میده. بعد از استخدام رسمی جپسن به شبکه دو جانبه دوسکو کمک جدی کرد، از ارائه جزئیات عملیاتی اطلاعات نظامی آلمان تا تسهیل نفوذ و خروج عوامل از آلمان به اسپانیا و جاهای مختلف. با این همه MI5 هیچ وقت کاملا بهش اعتماد نکرد. نگران بودن اگه تغییر وفاداریش لو بره، پوشش دوسکو هم از بین بره و بسوزه. تا آخر سال 1943 ورق جنگ تو اروپا داشت برمیگشت. تهاجم بزرگ متفقین به قاره در افق دیده میشد و عملیات اوورلورد داشت اتفاق میافتاد. چه چیزی نیاز حیاتی این عملیات بود؟ گمراه کردن آلمان درباره زمان، مکان و مقیاس حمله. جواب چی بود؟ فریب استراتژیک گسترده با اسم رمز بادیگارد و قلب تپندش فورتیتود. دسامبر 1943 دوسکو دوباره در پرتغال بیطرف فعال شد. لیسبون به چهارراه جاسوسی اون زمان بدل شده بود. این بار بازوی اطلاعاتی SS به نام SD پرسشنامه دقیق داد بهش. میخواست بدونه توانایی های نظامی متفقین و تنش های داخلی بریتانیا چطوری هست. MI5 فرصت رو غنیمت شمرد. جواب های دوسکو با دقت انتخاب شد یا به قول خودشون در منابعشون با دقت کاشته شد تا تصویری از تجمع بزرگ نیروها در جنوب شرقی انگلستان رو بده، به نحوی که آلمانیا باور کنن کنت محل اصلی فروده و نورماندی فقط یه انحراف و یه در واقع اتفاق کوچیکه. دوسکو همزمان گزارش‌های مفصلی درباره گروه اول خیالی ارتش ایالات متحده به فرماندهی ژنرال جورج پتن داد. ارتشی شبهگون که جز روی کاغذ و در سازه‌ها و بادکنک‌های فریب وجود نداشت، اما برای رادیوهای شنود و چشمان شناسایی از دور واقعی به نظر می‌رسید. در این بین برادر دوسکو با اسم رمز دردنات به عنوان عامل دو جانبه فعال شده بود. اون با وانمود به اینکه افسر سرب طرفدار آلمانه اطلاعات ساختگی بیشتری درباره برنامه‌های خیالی متفقین رو به دست دوسکو میرسون تا خط فریب چند لایه بشه. آوریل 1944 دوسکو برای بازجویی و دریافت دستورالعمل‌های نهایی به لندن رفت. آموزش‌های گسترده جدیدی از جمله بازدید میدونی از همون نقاط ذکر شده در گزارش‌های ساختگی برای اینکه اگر استی با جزئیات به چالش کشیدش تناقضی بالا نیاد. اواخر آوریل یا اوایل می 1944 به لیسبون برگشت و بلافاصله با بازجویی فشرده دو روزه آلف شربیر افسر ارتش استی اعزامی از برلین روبرو شد. جپسن در جلسه حضور داشت و با ظرافت بذر اعتماد رو در دل بازجوها انگار اون کاشت. دوسکو زیر فشار برای حفظ داستان و پرهیز از تناقض دووم آورد و شریبیر از صحت عملیاتی گزارش ها از همون گزارش های ساختگی در واقع قانع شد و اطلاعات رو تایید کرد. چند روز بعد ضربه اصلی اتفاق افتاد. هفتم می 1944 MI5 خبر داد جپسن جلسه برنامه ریزی شده با مسئولش رو از دست داده و محل اختفاش هم نامعلومه. معلوم شد 29 آوریل 1944 به اون مواد خوروندن و دزدیدنش و از لیسبون به برلین بردن. ابتدا در پرنس آلبرت اشتراسه یه زندان بدنام گشتاپو نگهداری شده و بعد به اردوگاه کار اجباری زاکسن هاوزن منتقل شده. دوسکو با خودش عهد کرده بود که به محض فراهم شدن شرایط همه تلاشش رو برای پیدا کردن دوستش انجام بده. ششم 1944 روز دی. فرماندهی عالی آلمان همچنان متقاعد بود که حمله اصلی از کاله به سمت پاریس اتفاق خواهد افتاد. ذخایر را نگه داشتند و همین این اتفاق باعث شد که متفقین اجازه پیدا کنند در نورماندی جای پای خودشون رو پیدا بکنن. نقش دوسکو در فورتیتود در کنار مامورای دو جانبه کلیدی مثل برانکس و بروتوس، تریجر و گربو ابزاری بود. جریان ثابتی از اطلاعات قانع کننده اما ساختگی که نگاه آلمان رو از نورماندی برمیگردونه. اما همونقدر که نقشش مهم بود، فقط یکی از حلقه ها بود. این زنجیره بدون اپراتورهای رادیویی، رمزگشاهای بلچی پارک، دولت مردای هماهنگ کننده و حتی سازنده های ساز و برگ‌های ساختگی کار نمی کرد. یه شکست در هر حلقه میتونست کل نقشه رو نابود بکنه. بعد از روز دی و با پیشروی متفقین در فرانسه و حرکت نهایی به سوی برلین، نقش عملیاتی دوسکو هم طبیعی بود که کمتر بشه. نفوذ دشمن دیگه کفگیرش به ته دیگ خورده بود انگار و تمرکز متحدین هم عوض شده بود. اما ماجراهای بعد از جنگ جالبه. 8 می 1945 تسلیم بدون قید و شرط آلمان نازی پذیرفته شد. دوسکو حق داشت از پیروزی لذت ببره اما انگار آروم نگرفت. اکتبر 1945 به پاریس رفت تا سرنوشت جپسن رو بفهمه و پیداش بکنه. بدترین حدسش درست از آب در اومد. جپسن شکنجه و بعدها اعدام شده بود. در زاکسن هاوزن شجاعانه به سوی مرگ رفته بود بدون اون که هویت واقعی دوسکو یا رازی از متفقین رو فاش بکنه. دوسکو بعدها نوشت چگونه نام فرمانده اردوگاه کار اجباری رو که همون والتر سلتزا بوده رهگیری کرده و در رویارویی سرد اون رو به منطقه جنگلی و دور افتاده برده، وادار به زانو زدن کرده، لوله اسلحه رو بر شقیقش گذاشته اما ماشه رو نکشیده. شاید نمیتونسته حکمی رو که خیلی عادلانه به نظر میرسیده اجرا بکنه. 28 نوامبر 1947 به دوسکو نشان امپراتوری بریتانیا اعطا شد. نه در باکینگهام بلکه بی سر و صدا در بار کوکتل هتل ریتز در پیکادلی لندن. مناسب کسی که قهرمانیش همیشه پشت پرده بوده، اما این افتخار تلخ و شیرین بود. سایه مرگ جپسن سنگین بود و شیرینی مدال رو داشت ازش میگرفت. با سازگاری به زندگی در صلح، دوسکو به تجارت واردات و صادرات برگشت، همون صنعتی که در جنگ پوششش میداد، و از ارتباطات بین المللیش برای ساخت شغلی موفق استفاده کرد. سالها درباره کارهای جنگیش سکوت کرد تا 1972 که کتاب سیستم صلیب دو جانبه نوشته سر جان مسترمن گوشه هایی از عملیات اطلاعاتی بریتانیا رو افشا کرد. بالاخره راه باز شد تا 1974 مأمور مخفی، مأمور متقابل، خاطرات دوسکو منتشر شد. FBI هنوز در محافظت از میراث هوور کوشید جلوی انتشار این رو بگیره، اما دیگه ناموفق بود. در کتاب دوسکو روایت خودش از ماجراهای آمریکا، از جمله ادعاش درباره نادیده گرفتن هشدارهای واضح پرل هاربر رو بالاخره گفت. خانواده نزدیکش، 3 بچه و همسر دومش تا اون زمان از گذشتهش بیخبر بودن. آیا اون در روایت اغراق‌هایی داشته؟ شاید، اما به عنوان شهادت دست اول یه مأمور دو جانبه واقعی اون کتاب به هر حال خوندنی بود. خودش می نویسه برای بقا در خطرات متعدد جاسوسی بهتر است خیلی جدی نباشیم. ترفند این است که بدون سطحی بودن سبک دل باشیم. شاید همین نگاه توضیح بده که چطور در برابر تهدید مداوم خونسردیش رو حفظ می کرده. در سالهای پایانی با همسر دومش، زن سوئدی بسیار جوانتری به اسم جیل جانسون که در 1961 باش آشنا شد، در ریوریای فرانسه ساکن بودن. اون نقش مهمی در یکی از بزرگترین درگیری‌های تاریخ ایفا کرده بود. با استادای جاسوسی و سیاستمدارها نشست و برخاست داشت و همیشه با سایه کشف شدن و مرگ و زندگی دست و پنجه نرم کرده. قصه دوسکو پاپوف از پرل هاربر تا نورماندی، از کازینوی استور تا بار ریتز، از رفاقت با جپسن تا سوگ غیبت اون، یادمون میاره که تاریخ رو همیشه ارتشا نمی‌نویسن. گاهی چند برگ پرسشنامه، یک کمی غذای مرغی و جسارت مردی که بلده چطور فریب رو قانع کننده جلوه بده ورق رو برمیگردونه. چیزی که شنیدین قسمت اول پروفایل پرچم سفید بود که در اون قراره به زندگی افراد تاثیرگذار در جنگ، چه به صورت مستقیم چه به صورت غیر مستقیم، بپردازیم و قصه زندگی و کارهایی که انجام دادن رو براتون تعریف بکنیم.